توی آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 26 اکتبر. رحمت کریمی دولت هستم، میزبانی این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من مرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با جمع عزیزان شنونده این گفتگوها سلام و درودی به پایان میفرستم. ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد رویدادهای مهم یک روز گذشته جهان و تاجیکستان را نتیجه گیری کنیم و هم نظر بیافکنیم که آیا امروز کدام خبر و تحول جهان را و تاجیکستان را در پیش است. اما شروع کنیم از نگاهی به آب و هوای امروز تاجیکستان. رحمت کریم.
بله میرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز در سراسر کشور عمدتاً آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرده است. البته با استثنای بعض موارد در شرق تاجیکستان که هوای ابرین با همراه با وزیدن باد پیش بینی شده است، ولی هوا در بدخشان 9-12 درجه، در ولایت سوخت 14-19 درجه، در جنوب تاجیکستان 22-24 درجه و در دوشنبه پایتخت 20-23 درجه در طول روز گرم پیش بینی شده است.
تشکر و با آرزوی روز خوبی به همه شما اینجا می رویم به بخش اخبار این ساعت. روز یکشنبه دو ترکش سنگین در مرکز بغداد دست کم 132 نفر را کشته و بیش از 500 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. ترکش اول با ساختمان وزارت عدلیه عراق و انفجار دوم بعد همگی چند دقیقه با قرارگاه والی بغداد اصابت کرد. سروزیر عراق نوری مالکی از محل حمله ها دیدن کرده است. مقامات راههای به سوی این دو منطقه را که پر از پاره های اجساد کشته شدگان بود مسدود کرده اند. مسئولیت بمبگذاری های مرتلبانه بغداد را تا حال کسی بر عهده نگرفته است، ولی برخی مقامات با احتمال در این حملات دست داشتن القاعده و یا حزب منشوده بعث اشاره میکنند.
رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما بمبگذاری های انتحاری بغداد را حمله های وحشیانه علیه مردم عراق نامید و گفت هدف این حمله ها خلل آوردن به پیشرفت عراق بود. کاخ سفید میگوید اوباما به سروزیر عراق نوری مالکی و رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی در تماس شده گفته است آمریکا در چنین روز همراه عراقی هاست. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند حمله های خونین بغداد را هشدار مدهش از چالش های نامید که از افرادگرایی برمی‌آیند. دبیر کل پیمان نظامی ناتو اندرس فوگ راسموسنس نیز حمله های صبح یکشنبه در پایتخت عراق را سزاوار محکومیت نامیده است.
افراد ناشناس مسلح دیروز در جمهوری انگوشستان روسیه مکشریف اوشف یک فعال مخالفین را کشتند. اوشف وقت کشته شد که افراد مسلح از یک ماشین دیگر ماشین حامل او را هدف تیرباران قرار دادند. زنی که همراه مکشریف اوشف سفر میکرد جراحت های سنگین برداشته است. تاتیانا لوکشینا معاون مدیر سازمان هومن رایتس واچ گفت قتل نو فضای بی‌قانونی در قفقاز شمالی را با صراحت به نمایش میگذارد. قتل مکشریف اوشف در پی قتل فعال معروف حقوق بشر ناتالیا استیمیرو است که جسد تیرخورده او را ماه ایول از انگوشستان پیدا کردند. در ماه آگوست زریما صدلویوا باز یک حامی حقوق بشر در چچنستان همراه با شوهرش را بوده و کشته شدند.
نیروهای پاکستان عملیات گسترده علیه جنگیان طالب را در مناطقی با افغانستان هم مرز وزیرستان جنوبی ادامه میدهند. نظامیان میگویند در پی اشغال شهری کاکتای که پایگاه رهبری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود محسوب میشود، تحت حمایت نیروهای هوایی باز هم پیشرفت کردند. عملیات علیه پایگاه های جنگیان در روستاهای سام، بدر و لزه راه اندازی شده بود. پاکستان عملیات گسترده در منطقه نیمه مختار وزیرستان جنوبی را روز 17 اکتبر آغاز کرد و نظامیان میگویند تاکنون در جریان درگیری ها بیش از 160 جنگی و ده ها سرباز دولت کشته شدند، اما تایید این ارقام از جانب منابع مستقل غیر ممکن است.
قرار است دادگاه سازمان ملل در هیگ هلند امروز مرافع رهبر سرپای بوسنی رادوان کراجیش را از سر بگیرد. کراجیش به 11 نوع جنایت جنگ از جمله به دست داشتن در نسل کشی در سربرنیسا متهم می شود، اما او گفته است که برای آماده شدن فرصت کافی نداشت و از این رو در افتتاح مرافع شرکت نمی کند. سخنگوی دادگاه هیگ اما گفت مرافع طبق نقشه روز دوشنبه شروع خواهد شد. رادوان کراجیش بعد از 13 سال در حال فرار و سر بردنش سال گذشته در بلگراد بازداشت شد.
بنابر گزارش رادیوی اسپانی کادنا سر نیروهای اسپانیا و فرانسه اخیراً مجبور شدند پایگاه هوایی قرقیزستان را که در امر تامین این نیروها در افغانستان یک نقطه کلیدی محسوب می شد ترک کنند. بنابر این گزارش بیشکک زمان استفاده این پایگاه را برای نیروهای آن دو کشور اروپا تمدید نکرده است. رادیو بدون بردن نام از قول منابع دیپلماتیک می گوید اسپانیا مجبور شده است هنوز روز 13 اکتبر حدود 60 اسکر و دو هواپیمای S-130ش را از پایگاه مناس در قرقیزستان به هرات افغانستان بکوچاند. تا حال کسی در وزارت دفاع اسپانیا این خبر را تصدیق نکرده است.
و آخرین خبر، دادگاه دبی امروز محاکمه پرونده دو نفر متهم به همدستی در قتل فرمانده معروف چچن سلیم یمدایف را از سر میگیرد. یمدایف از مخالفان رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیرف در نتیجه یک سوءقصد در ماه مرد در دبی کشته شد. تا حال در ارتکاب این پرونده دو نفر، شهروند ایران مهدی لورنیو که سئیس رمضان قادیرف بوده است و شهروند تاجیک مقیم دبی مقصودجان اسماتوف بازداشت شدند. پلیس دبی در این جنایت 4 تن دیگر با شمول وکیل پارلمان روسیه آدم دلیمخانوف را نیز عیبدار میکند، ولی آنها فرار کردند. سلیم یمدایف با مثل رمضان قادیرف از آن فرماندهان جدای طالبان چچن است که در جنگ دوم تغییر سنگر کرده به طرف روسیه گذشتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز مجله بامدادی، دوشنبه 26 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حال یک نگاهی کوتاه به سرخط چند موضوع اساسی این ساعتی برنامه.
بازگشت محی‌الدین کبیری از سفر اروپا، رئیس حزب نهضت اسلام در چند دانشگاه بریتانیا سخنرانی و در بروسل و استراسبورگ با مقامات اروپا ملاقات کرده است.
دیدار و ملاقاتی خیرالدین عبدالرحیموف با آصف علی زرداری در اسلام آباد
و ترکش های خونین در بغداد که امریکا و بریتانیا به شدت محکومش کرده اند. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلام و عضو پارلمان تاجیکستان، صبح امروز از سلسله سفرش به کشورهای اروپا به دوشنبه برگشت. آقای کبیری ضمن این سلسله سفر در آکسفورد و لندن در چند دانشگاه و مراکز مطالعاتی بریتانیا سخنرانی کرده و در استراسبورگ و بروسل با مقامات پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا، شورای اروپا و کمیسیون اروپا ملاقات داشته است. محی‌الدین کبیری در راه بازگشتش از اروپا ضمن توقف کوتاهی که در ترکیه داشت، راضی شد در یک تماس تلفنی با سوالهای همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت پاسخ بدهد. نخستین سوالی که در این صحبت اختصاصی رحمت کریم از آقای کبیری کرد در باره جزئیات سفر نوبتی او به اروپا بود. با این صحبت گوش می‌دهیم.
اصلا سفری ما از دو قسمت عبارت بود. قسمت اولش صرف علمی و بعدیش سیاسی بود. ما در اول در چند دانشگاه بریتانیا مثل دانشگاه آکسفورد، دانشگاه اگزیتر و لندن، اینچین در مرکز تحقیقات استراتژیک های با امور خارجه بریتانیا هم یک سخنرانی داشتیم و قسمت دوم سفری ما با دعوت پارلمان اروپا و اینچنین رشتگاه اروپا با بروسل و استراسبورگ بود که در اونجا ما بیشتر واخوری ها داشتیم با آماد و مسئولین اروپایی، از آن جمله هم در کمیسیون اروپا و هم در شورای اروپا. اینچنین واخوری خیلی مهم در خود پارلمان اروپا در استراسبورگ انجام شد.
می شود لطفا در مورد نکات اصلی ملاقات و سخنرانی هایتان خاصه در بلژیک صحبت بکنه با مقامات اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی و همین که از سفری که داشتید به اروپا چندین دفعه قبل و فعلا تغییر دیدگاه های اتحادیه اروپا را در قبال منطقه آسیای مرکزی تا کجا احساس میکنید؟
اون صحبت هایی که ما داشتیم بیشتر در چرچوب واخوری ها و یعنی مثل میزی گرد ها بود و در بروسل. نکته اساسی صحبت ما این وضع موجوده آسیای مرکزی از اون جمله در رابطه با قضیه افغانستان و این چنین اتحاد اروپا سوره آخر توجه بیشتری به منطقه کرده استفاده است. از طرف اروپایی ها ما یک توجه خوبی را به اسلام معتدل در منطقه این را مشاهده کردیم. ما به این نتیجه رسیدیم که اتحاد اروپا و غرب در مجموع متأسفانه در آسیای مرکزی تنها دو نیرو را تا حال دیدن و شناختن، یکی نیروی های خودکامه دوستی و دیگری تندگرایان مذهبی و در این مابین نیروهای لیبرال دموکراسی تا به حال از طرف غرب مورد توجه قرار نگرفته، ولی вечери подарим бештара ва мефам гуфти гуфтуга бо ин нерӯҳо дар минтақаи Осиёи Марказӣ шурӯъ кард.
یعنی که شما واقعا به این باور رسیده که اتحادیه اروپا یا که در مجموع اروپا میخواد استراتژی خود در منطقه تغییر بده و دلایلی که اعتماد میبخشد چی است؟
البته نتیجه نهایی نیست. به هر صورت دیدیم در استراتژیک اروپا احساس میشود و آنها به این نتیجه رسیدن که راه از همه بهتری تامین امنیت و آرامش در این منطقه تمام مردم را شریک دانستن است، نه تنها یک نیروهای علاهیده که قدرت را در دست دارند، بلکه مردم را شریک خود دانست و مردم هم عبارت است از گروه های گوناگون، از اون جمله از اسلامی های معتدل، از دموکرات ها، از نیروهای مدی، نه تنها از اون نفرانی که امروز در قدرت است یا امروز در با استفاده از سلاح و زورآوری با این قدرت ها و با این حکومت ها در نبرد هستند. از این خاطر تغییرات در و شناخت اروپایی ها از مسائل منطقه وجود دارد، ولی نباید از خوشبین بود.
و مسائل انتخابات پارلمانی تاجیکستان هم در صحبت ها مورد توجه بود.
موضوع انتخابات آینده تاجیکستان که موضوع کلیدین واخوری ها بود و باید گفت که متخصصان و مسائل اروپایی یک شناخت خیلی عمیق و همجانبه از وضعیت آسیای مرکزی به ویژه از تاجیکستان دارد و واقعا هم در بین اروپایی‌ها دوستان زیادی تاجیکستان رو پیدا کردیم که میخواهند این کشور رشد نماید و یکی از کشورهای پیشرفته منطقه باشد و بسیاری ها از این انتخابات ما امید دارند، همچنان که خود مردم تاجیکستان از این انتخابات امید دارد، اروپا هم امید دارند که پس از این انتخابات تاجیکستان به یک مرحله نوید به دموکراسی و مردم سالاری وارد خواهد گشت و باید گفت که تاجیکستان تا به امروز یک چهره مثبت در اروپا دارد. چند دلیل، یکی از دلیل هایش آن است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان هست و این یک کانال رسمی رو برای اندیشران های معتدل اسلامی در منطقه با وجود آورده است. اگر انتخابات آینده مثل انتخابات سال 2005 برگزار شوند، فکر میکنم که یک ضربه به چهره نسبتاً مثبت تاجیکستان در اروپا زده میشود و اون برنامه های خیلی هم خوب و طوری که ما را در جریان گذاشتن که اتحاد اروپا نسبت تاجیکستان دارد یک کمی به مشکلی دچار خواهند شد و باید گفت که بعضی اروپایی ها آماده هستند که در این بحثی آبهای منطقه‌ای جانبداری از تاجیکستان کنند. برای این کارها ضرور است که ما هم از طرف خود یک بعضی حرکت های انجام دهیم که اون دوستان ما بتوانند با تری بلند و با اطمینان قلب دفاع از منفعت های ملی و دولتی ما در این بحث های منطقه‌ای کرده باشند. به هر صورت ما هم بعضی نگرانی خود را از وارد نشدن تغییرات ها با قانونی انتخابات گفتیم و از طرف دیگر باز هم اون وعده هایی که پرزیدنت تکراراً در باره شفافیت انتخابات کردن اون را هم به همکاران اروپایی بار دیگر خاطررسان نمودیم. ما از این وعده ها و عموماً از انتخابات به هر صورت نگاه اپتیمیستی یا خوشبینی های هم داریم.
بله، اما همین تاکید رئیس جمهور را که اشاره کرده به برگزاری آزاد و شفاف انتخابات پارلمانی، شما انگیزه شده در چی میبینید؟
حتما پرزیدنت از اندیشه و فکر دایره‌های علمی، دایره‌های سیاسی چی داخلی و خارجی آگاه هستند و او کس خوب در کردن که مردم و دوستان ما چی انتظاری را از این انتخابات دارند و چی نگرانی ها هم وجود دارد، چون وقتی که قانون انتخابات تغییر نخورد بسیاری ها ناامید شدند و گفتند که خب انتخابات 2010 هم تکرار 2005 خواهد شد و تاجیکستان با یک مرحله رکود سیاسی وارد خواهد شد. این نکته رو پرزیدنت فکر کنم که خوب درک کردن و خواستن با این اشاره های خود و وعده تکراری خود این نگرانی ها رو برطرف کنند و هم با مردم خود و هم با کسانی که میخوان تاجیکستان رو دموکراتی و رشد کرده بینن یک امیدهای تازه ببخشن. فکر میکنم انگیزه اصلی پرزیدنت هم در همین بود. البته سفارت ما در شاهیگری بلژیک و در نزد مقامات اروپایی خیلی فعال هست و در تمام واخوری های بنده با مقامات اروپایی یا خود سفیر یا کنسول شرکت داشتن و حتما این مطلب ها و اطلاعات ها رو به رهبریت کشور باید رسانند و خوب هم میشد اگر رسانیده باشند، چون ما احساس کردیم که نه تنها مردم تاجیکستان بلکه دوستان ما انتظاری زیاد از این انتخابات ها دارند و این روحیه حتما که باید به دوشنبه انتقال یافته باشه.
تشکر محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلام و عضو پارلمان تاجیکستان بود در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی در راه بازگشتش از سفر اروپا. پیگیری مسائل مربوط به تاجیکستان را در مجله بامدادی ادامه می‌دهیم. رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان خیرالدین عبدالرحیمو فخیران ضمن یک دیدار از قبل اعلان نشده در اسلام آباد با رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری ملاقات کرده است. این سفر در حال دایر شد که نیروهای پاکستان عملیات گسترده‌ای را علیه جنگیان طالب در سرزمین‌های قبیله‌نشینی هممرز با افغانستان به راه انداختند. در این سرزمین‌ها شماری از جنگیان هم پناه می‌برند که در پی ختم جنگ شهروندی تاجیکستان ابتدا به افغانستان و از آنجا به پاکستان فرار کردند.
از جمله جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان که هنگام ترک خاک تاجیکستان تعدادی از هواداران خود از میان شهروندان این کشور را نیز با خود بردند. در این باره که آیا سرنوشت این افراد در ملاقات‌های آقای عبدالرحیموف با مقامات پاکستانی مطرح شده یا خیر، خبر به دست نرسیده است. همکار ما طاهر سفر که موضوع را پیگیری کرده در گزارشش میگوید آنچه تا حال دسترس شده مربوط به بررسی مسائل همکاری های اقتصادی و مبارزه مشترک دو کشور علیه چالش های چون تندگرایی و قاچاق مواد مخدر بوده است.
آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان ضمن ملاقات با خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان خواستار راه اندازی مکالمه استراتژی پاکستان و تاجیکستان در مورد ثبات منطقه، امنیت و رشد شده است. بنا به اطلاع وزارت رادیو و تلویزیون دولتی پاکستان در جریان ملاقات روز جمعه 23 اکتبر آصف علی زرداری و خیرالدین عبدالرحیموف مسائل همکاری های دو جانبه در زمینه‌های تجارت و اقتصادیات، انرژی و نقلیات، زیربنیان‌ها گفتگو کردند. بخشی مهمی دیگری گفتگو در مورد مبارزه با تروریسم و افرادگرایی بود است. در ملاقات مذکور زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد و بعضی دیگر از مقامات عالی رتبه پاکستان هم حضور داشتند. فرحت الله بهار سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان راجع به این نشست به خبرنگاران گفته است آصف علی زرداری با یادآوری از سفر ماه ایولش به تاجیکستان گفت گذرگاه‌های تجارتی و انرژی با آسیای مرکزی نه تنها تجارت و همکاری‌های بازرگانی میان دو کشور را تقویت خواهد داد، بلکه به رشد تمام آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. فرحت الله بهار از قول آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان گفته است این کشور می‌خواهد به خاطر رشد تمام آسیای مرکزی گذرگاه‌های انرژی و تجارتی بنیاد کند. ما گفته آصف علی زرداری بنیاد یک راه آهن که تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل کند به آن کشور، یعنی تاجیکستان، دسترسی آسان به بندرهای پاکستان را خواهد داد. با قبل رئیس جمهوری پاکستان بنیاد چنین راه‌های ارتباطی برای به هم آوردن مردمان، افزایش تجارت و رشد اقتصادی و اجتماعی تمام کشورهای منطقه مفید خواهد بود. تحقیق طرحی بنیاد راه 1300 کیلومتری که میتواند پاکستان را از طریق عقبه دره به تاجیکستان بپیوندد، به گفته آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان انجام شده است. در ملاقات با خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، آصف علی زرداری همچنین به اجرای طرح بنیاد خط بلند شدت برقی 1000 مگاواتی تاکید کرده است که قرار است نیروی اضافی برقی تاجیکستان و قرغیزستان را به پاکستان تشنه انرژی انتقال دهد. رئیس جمهوری پاکستان گفته است حکومت کشورش محدودیت سفر شهروندان تاجیکستان به پاکستان را از بین برده است و تاجران و شهروندان تاجیکستان با انجام مقررات عادی گرفتن روابط می توانند آزادانه به پاکستان سفر کنند. با اشاره به افزایش قاچاق مواد مخدر در منطقه، آصف علی زرداری به اقدامات مشترک جهت مبارزه با این ظاهرات در منطقه تاکید کرده است که به گفته وی تروریسم و افرادگرایی از آن آب می خورند. به قول سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضمن گفتگو به حمایت کشورش جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرده و گفته است که تاجیکستان مایل است تا همکاری‌هایش با پاکستان را در تمام جبهه‌ها از جمله بخش دفاع و امنیت تقویت دهد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی دوشنبه 26 اکتبر را میشنوید. دیروز بر اثر دو ترکش خونین در بغداد پایتخت عراق دست کم 132 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما این حمله های مرگ طلبانه پرقربانی را وحشیانه نامید و گفت هدف این حمله ها از راه پیشرفت بیرون انداختن عراق بود. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیباند حمله های دیروزه بغداد را هشدار دیگر باره از تهدیدهای خواند که از خشونت و افرادگرایی برمی آیند.
مسئولیت انجام این ترکش ها را که بجز از 132 کشته بیش از 500 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت کسی تا حال بر عهده نگرفته است، ولی برخی مقامات محلی با اشاره به طرز و شیوه انجام حمله ها انگشت اتهام به سوی القاعده و حزبی منشوده بحث بلند کرده اند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما لطیفی.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما حمله های انتحاری صبح یکشنبه در بغداد را وحشیانه نامیده محکوم کرد. اوباما این حمله ها را که منجر به هلاکت دست کم 132 نفر و مجروح شدن بیش از 500 تن دیگر شد، کوشش دیگری برای خلل‌دار کردن پیشرفت در عراق عنوان کرد. دو انفجار سنگینی که صبح یکشنبه پایتخت عراق را تکان داد، خونین ترین حمله ها در این کشور جنگ زده در طول چند ماه اخیر ارزیابی می شود. ماشین اولی بمب‌گذاری شده در نزد وزارت عدلیه و ماشین دوم بعد همگی چند دقیقه در نزد بنای والی بغداد ترکید. ترکش دوم در حال به عمل آمد که مقامداران و روحانیان در بنای حکومت ولایت به خاطر یادبود سال روز مرگ روحانی شناخته شیعه محمد صادق از صدر گردی هم آمده بودند. سعد کامل خبرنگار بخش عراقی رادیو آزادی که به خاطر پوشش دادن معرکه یادبود رفته بود، هنگام انفجار در داخل بنا بود. این حادثه را چنین تصویر میکند:
ضرر کبیر، ضرر بالارواح و ضرر بالممتلکات بالنسبه للسيارات.
خسارات به نهایت سنگین است. مردم زیاد کشته شد. بناها و ماشین ها سخت آسیب دیدند. بنای والی بغداد سخت تخریب شد. من در داخل بودم. سوختار به عمل آمد و از آشانه های بالا آب می ریخت. کامل گفت که بر اثر ترکش مردم زیاد کشته شد و جسدهای آنها در کوچه های همسایه خوابیدند. ده ها ماشین نابود گشته، لوله های آبکشی نیز تخریب شده، آب غلیظ قدقدی خیابان ها سرشار بود. خود خبرنگار را به بیمارستان انتقال دادند. سعد کامل می گوید در داخل ساختمان نیز جسدهای زیادی را دیده است. ما در آشانه پنجم در محل برگزاری مراسم یادبود بودیم. بر اثر ترکش بم بنا بالای ما فرو ریخت. اکثریت آنهایی که در درمادگاه یا در زینپایه بودند کشته یا سخت مجروح شدند. آشانه های بالاتر کمتر آسیب دیدند. سخنگوی حکومت عراق علی دباغ گفته است که این حمله شاید کوشش است برای خلل رسانیدن به برگزاری انتخابات پارلمانی ماه ینوار. وای افزود که این ترکش ها ایزی دست القاعده و همپیمانانش را دارد. تا عین زمان یگان گروه مسئولیت حمله ها را به عهده نگرفته است، اما خبرنگاری ها سخنان مقامدار عراقی را اقتباس می آورند که گفته است به نظر می رسد که این کار القاعده یا حزب ممنوع شده بحث می باشد. دو ماه قبل بر اثر انفجارهای سنگین علیه وزارتخانه های مالیه و امور خارجی عراق قریب 100 نفر کشته شد. حمله های اخیر خونین به نظر ناظران امور حاکی است که با وجود تا یک سال اخیر به طور قابل ملاحظه کاهش یافتن میزان خشونت ها، جنگیان هنوز توان انجام حمله های پرقربانی حتی در چنین منطقه از لحاظ امنیتی حفظ شده چون منطقه سبز بغداد را از دست ندادند. لطیفی، رادیو آزادی.
ترکش های خونین در بغداد. تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما از جزئیات سفری تازه به اروپا انجام داده رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری گفتیم و هم از جزئیات ملاقات اخیر رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان خیرالدین عبدالرحیموف با رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری در اسلام آباد. سرخطی گزارش های بخش دوم از این ساعت مجله بامدادی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
سلسلتون با نبی یاری غزل خوانبی سلسلتون با نبی در قدم و نغمه ها رقص و دل و جان مبی در قدم و نغمه ها رقص و دل و جان مبی یاری غزل خوانبی سلسلتون با نبی یاری غزل خوانبی سلسلتون با نبی.
مجله بامدادی دوشنبه 26 اکتبر را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط چند گزارشی که تا 15 دقیقه دیگر برنامه تقدیم میشوند.
318 مورد تازه گرفتاری به ویروس HIV یا سپی در تاجیکستان که این سال ثبت شده است.
آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، این بار با ویکتور یانوکوویچ یولیا تیموشنکا دست و پنجه نرم خواهد کرد.
و تحقیقات جدید درباره تمایل های مذهبی و باور و اعتقاد مردم جهان به خداوند.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید تا این 9 ماه گذشته 318 مورد نوی گرفتاری با بیماری ویروس نارسایی مسونت بدن را ثبت کرده است که بیانگر گسترش تند این بیماری در تاجیکستان میباشد. اعظم جان میرزایف معاون وزیر بهداشت و تندرستی در یک نشست خبری گفت جمع مبتلایان با ویروس HIV در تاجیکستان تا 1 اکتبر 1740 نفر را تشکیل داده است که اکثریت آنها در دوشنبه پایتخت به می‌برند.
در میان مبتلایان به ویروس نارسایی مسمومیت بدن اکثریت را مردان تشکیل می‌دهند، ولی تعداد زنان گرفتار به این بیماری نیز الکی از مرز 350 نفر عبور کرده و پیوسته در حال افزایش است. بنا به گفته سازمان ملل، آسیای مرکزی و روسیه از آن مناطق جهانند که ویروس نارسایی مسمومیت بدن در آنها با سرعت پهن می‌شود. ادامه موضوع در گزارش سفرگل عالمی همکاری ما در دوشنبه.
اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی در جمع خبرنگاران گفته است از زمان شروع به قیدگیری سرایت ویچ یعنی از سال 1991 به این سو در سراسر تاجیکستان 1740 حادثه سرایت این بیماری آشکار شده است که از این میان 1388 نفر مردان و 352 نفر زنان بودند. با گفته همین منبع از 1740 سرایت یافته 437 نفر با تبابت ضد رتروویروسی فرا گرفته شده، از جمله 101 نفر زنی حامله که در وجودشان این ویروس آشکار شده است، 55 نفر با تبابت های پیشگیری کننده به خاطر سرایت نیافتن کودکی در بدنشان بوده فرا گرفته شده اند. کارشناسان امور میگویند گروه های آسیب پذیرترین ویچ سپی در تاجیکستان نشئه‌مندان، مهاجران کاری و زنان میباشند که به تن فروشی مشغولند. لیف خدرکیویش هماهنگساز لایحه بین المللی مبارزه با سپی در منطقه آسیای مرکزی به رادیوی آزادی گفت اگرچه تعداد گرفتاران ویچ را آمار رسمی 1740 نفر نام میبرد، اما آمار غیر رسمی شاید به مراتب آن را بیشتر نشان دهد. وی افزود متاسفانه نه تنها در تاجیکستان بلکه در چند کشورهای دیگر منطقه این مشکل جای دارد که نه همه سرایت یافتگان به متخصص مراجعه می کنند. اکثر آنها به طور خصوصی در خانه و یا پنهانی با تبابت مشغول می شوند که این با پیامدهای ناخوش می تواند بیانجامد. آقای خدرکیویچ افزود
основная цель нашего проекта это предоставить широкий круг методической поддержки различным организациям, которые работают в области ВИЧ-СПИД.
Хадафу вазифаҳои аслии лоиҳаи мо кӯмак ба созмонҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ мебошад, ки бар зидди паҳншавии ин беморӣ мубориза мебаранд. Ин кӯмакҳои мо иборатанд аз тадқиқотҳо ва натиҷагирӣ оид ба ин беморӣ, таъмини созмонҳои беҳдоштӣ бо доровор ва адабиёти зарурӣ ва инчунин пешкаш кардани таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар роҳи мубориза бо ин бемории марговар.
آقای خدرکیوی چند عامل و یا زمینه‌های اصلی سرایت و پنشوی ویچ سپید را در میان مردم تاجیکستان نامبر کرد و گفت
такие как бедность, такие как безработица, такие как миграция, такие как падение уровня обучения.
بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، مشکلات عمده از قبیل بیکاری، فقر، مهاجرت به خارج کشور، سطح پست خدمات طبی و آموزش و پرورش سبب گشتند که مردم در پی این مشکلات با یأس و ناامیدی و نداشتن باوری به فردای خود مواجه شدند و به ورطه‌های نامطلوب افتادند.
И прочие, все эти факторы способствуют тому, что у людей теряют веру в будущее.
لیف خدرکیش همانسازی برنامه بین‌المللی ضد سپی در روسیه مرکزی صحبت میکرد. با گفته آقای خدرکیش، مشکل دیگر این است که آن دارو و دوایی که از جانب سازمانهای کمک رسان بین‌المللی به تاجیکستان وارد میگردند و میتوانند سرایت یافتگان را تا اندازه درمان بخشیده و سبب دراز عمری آنها گردند، به دست بیماران نمیرسند و یا وارد بازار سیاه میشوند. به این ترتیب بنا به معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان، سرایت ویچ سپی در 59 شهر و نواحی تاجیکستان با قید گرفته شده است. از جمله 654 حادثه در شهر دوشنبه، در ولایت سوخت 420، در ختلان 332 حادثه سرایت ویچ با قید گرفته شده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
با 318 تن دیگر افزودن تعداد گرفتاران به ویروس قتال HIV در تاجیکستان. شنونده گرامی، سر از شام 25 اکتبر شماره موج های پخشی برنامه های رادیوی آزادی تغییر یافتند که دلیلش به وقت زمستان گذشتن اکثر کشورهای دنیا است. شما می توانید موج های نوی ما را از این آگاهی برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در ادامه مجله بامدادی از مسائل بین المللی، یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین رسما پیشبری نامزدیش به مقام رئیس جمهوری کشور را اعلام کرد و وعده داد که به فسادکاری در کشور خاتمه بخشیده و با روسیه همکاری برابر و صمیمی براه میماند. اما خانم تیموشنکو پنهان نمیکند که اوکراین در عهد او بیشتر به سوی اروپا میل خواهد کرد تا به مسکو.
یولیا تیموشنکا را همراه با ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر سابق اوکراین از پیشصفان انتخابات ریاست جمهوری 17 ژانویه سال آینده میدانند. یانوکوویچ از پیشبری نامزدیش هنوز روز جمعه خبر داد و گفت همکاری زیچ پیشینه را با روسیه برقرار کرده و همزمان مناسبات را با آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تقویت خواهد داد. با نگاه مفصل به صحنه‌های پیش از انتخابات اوکراین، همکاری ما طاهری سفر.
یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین با مبارزات انتخاباتی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری این کشور شروع کرد و قول داد که اوکراین را به اروپا نزدیکتر میکند. حزب تیموشنکو نامزدی او را در یک همایش نمایشکارانه عظیم ده ها هزار تن از طرفدارانش در شهر کیف پیشبری نمود.
یولیا
در یک سخنرانی آتشین در حضور این طرفدارانش، یولیا تیموشنکو رئیس جمهور ویکتور یوشچنکو را متهم کرد که به ارزش‌های انقلاب نارنجی که هر دوی آنها را سال 2005 به قدرت رساند خیانت کرده است.
این نه گناه ما و نه گناه کشوری ماست که رهبری انتخاب کرده امون برخلاف انتظارات ما به پا نایستاد و اوکراین را حمایت نکرد، بلکه به یک چیزی عادی در کلکسی خصوصی ثروتمندان اوکراین تبدیل یافت.
یولیا تیموشنکا 48 ساله را همراه با ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر سابق اوکراین از پیشصفان انتخابات ریاست جمهور می‌دانند که قرار است 17 ژانویه برگزار شود. او که با آرایش سنتی مویش معروف است، همین گونه و پیراهن ملی اوکراینی در بر به نزد طرفدارانش حاضر شد و ضمن سخنرانی قول داد که در اوکراین اروپا می‌سازد، ریشه فساد را می‌کند و نظام دادگاهی را بهبود می‌بخشد. او همزمان خواستار مناسبات بهتری با روسیه شد.
همزمان ما حق نداریم که با همسایه های سنتی و دوست خود یگان مخالفت ورزیم. من مطمئنم که روابط ما با روسیه میتواند برابر و با احترام و صمیمی باز و بدون ابهام باشد.
مناسبات اوکراین و روسیه در 5 سال حکمرانی ویکتور یوشچنکو به سردی گرایید و دو کشور بر سر قیمت و ترانزیت گاز روسیه به اروپا چندین بار جنجال کردند. تلاش ویکتور یوشچنکو برای پیوستن کشورش به ناتو هم خشم روسیه و هم خشم ساکنان روس زبان مناطق شرقی خود اوکراین را برانگیخت. حالا ویکتور یوشچنکو آبرو و طرفدار زیادی در اوکراین ندارد و پیش بینی میکنند که در دوره اولی مبارزات انتخاباتی شکست خواهد خورد. همایش پیشبری نامزدی یولیا تیموشنکو که با کنسرت و آتش بازی پایان یافت از همایش ویکتور یانوکوویچ که خاکسارانه برگزار شد بسیار فرق میکرد. ویکتور یانوکوویچ در همایش پسی درهای بسته وعده داد که طرفکشی های سیاسی در داخل حکومت اوکراین را خاتمه خواهد داد که به آبروی این کشور لطمه وارد کرده است.
تنها وحدت حکومت و مردم می تواند اوکراین را از شر آفریده جنگ بین رهبران نارنجی خلاص کند.
رشته دوستی ویکتور یوشچنکو و یولیا تیموشنکو بعد انقلابی نارنجی سال 2005 زود بریده شد. نتیجه آن انتخابات آلوده به تقلب را که ویکتور یانوکوویچ روسیه‌گرا را پیروز اعلام کرد، بعد تظاهرات عظیم مردمی دادگاه عالی اوکراین به اعتبار دانست و هر دو آن شریک غربگرا را به قدرت رساند. اما مبارزات داخلی دو رهبر و جناح‌های سیاسی در پارلمان اوکراین مانع تصمیم گیری‌ها در حکومت و پیشبرد اصلاحات در این کشور فقیر شد. مبارزات امساله برای مقام ریاست جمهوری اوکراین هم از حالا افلاس به نظر می‌رسد. از جمله طرفداران ویکتور یانوکوویچ خواستار تحقیق این گزارش‌ها شده‌اند که گویا اعضای حزب یولیا تیموشنکو در یک آسایشگاه کودکانه معروف قریم بدخلاقی کردند. در نوبت خود طرفداران یولیا تیموشنکو میگویند که ویکتور یانوکوویچ وقتی جوانیش عضو گروه جنایی بود است که به ناموس زن تجاوز کرده است. ادعایی که به گفته ستاد ویکتور یانوکوویچ دروغ است.
حول صحنه‌های پیش از انتخابات اوکراین. در امریکا یک پژوهش تازه دایر به تمایل‌های مذهبی و اعتقاد و باور مردم به خداوند نشر شده است که خلاصه‌های جالبی دارد. در این گزارش می‌خوانیم که چگونه شماری افراد مذهبی سال‌های اخیر در بعضی کشورهای جهان افزایش یافته، ولی در بعضی کشورها مخصوصاً در اروپا اعتقاد به خداوند برعکس کمتر و کمتر می‌شود. بعضی از نکات این گزارش و نظری کارشناس تاجیک را به موضوع در گزارش از همکاری ما در دوشنبه افراسیاب سلطان می‌شنویم.
روزنامه با نفوذ آمریکایی واشنگتن پست نتیجه تحقیقات دانشمندان کشورش را با نام خداوند برمیگردد چگونه احیای دین جهان را تغییر می‌دهد چاپ کرده است. جامعه شناسان آمریکایی آدریان وولدریش و جان میکلتویت پس از تحلیل وضع دینداری در چین، نیگریا، کنیا و چند کشور آمریکای لاتینی به این خلاصه آمدند که در سراسر جهان نقش دین در حیات جامعه بیشتر می‌شود. آنها گفتند از این حساب اروپا استثنا است، چون در این قاره همانا دین در میان مردم اهمیت کمتر را کس میکند. آنها همچنین گفتند دین امروز با نوگانی های فنی و اجتماعی و فرهنگی زمانه بیشتر و زودتر سازگار میگیرد و زمانوی تر میشود. در این پژوهش خود دانشمندان گفتند دینی فعالترین از نگاه ترغیب نصرانی میباشد. آنها میگویند اگر از روی رقم بینیم اسلام هم به نصرانیت نزدیک میشود، ولی سبب اصلی افزایش شمار مسلمانان تولد بیشتر است، نه تشویق و ترغیبات. آنها میگویند زمان فرا میرسد که تولد به اوج خود میرسد و سپس رو به پایین خواهد نهاد. با عقیده این عالمان نصرانیه خود را به زمانه سازگار کرده است، کاری که اسلام هنوز انجام نداده است. با گفته این دو عالم به طور پیوسته در جهان حدود 500,000 نفر به ترغیب نصرانیه مشغولند. بیش از 1,500,000 نصرانی دیگر باشند به سفرهای گوناگون ترغیباتی میبرایند. سعدی یوسفی مسئول صفحه ویژه اسلام در هفتنامه ملت به رادیوی آزادی گفت در تاجیکستان نیز هرچی شماری بیشتری مردم به دین رو میآورند و دینداری میان مردم تقویت یافته است. او میگوید در حقیقت در جهان به شکل عمومی افزایش مسلمانان از حساب عدد بیشتر است تا از دعوت، اما در مثال تاجیکستان هر دوی این عامل‌ها تاثیرگذار بودند، یعنی هم تولد و هم دعوت. آقای یوسفی میگوید در تاجیکستان یک سبب افزایش شمار دینداران از حساب دعوت خلای ایدئولوژی میباشد که از زمان شوروی میراث مانده است و امروز جای همان خلا را دین پر کرده ایستاده است. آدریان وولدریچ میگوید خودش دهری است، ولی در جریان پژوهش احترام بیشتری را به دین قائل شده است. او گفته است متاثر از آن است که چگونه آدمان دیندار برای یاری به فقیر تلاش میورزند، کاری که یک دهری معمولا انجام نمیدهد.
تحقیقات جدید درباره تمایل‌های مذهبی و باور اعتقاد مردمان جهان به خداوند. در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش داریم درباره سرنوشت تاجران بدخشی که به علت قرضداری از خانه و در خود محروم میشوند. از یک طرح نو اگراکسیا آلمان در وادی زرافشان و از یک بخارای کهن در قلب آمریکا، یعنی از آثارخانه یهودیان بخارا در نیویورک نیز در این برنامه خواهیم گفت، ولی این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
امروز که ساقی چمن نرگسی مست است، نرگسی مست است، نرگسی مست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، دایره دست است، دایره دست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، دایره دست است، دایره دست است. برخور شکر بندد و این طرفک شمها، طرفک شمها، طرفک شمها، خون بر می جام از شکری لالی تو مست است، لالی تو مست است، لالی تو مست است، لا 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 لا. امروز که ساقی چمن نرگسی مست است، نرگسی مست است، نرگسی مست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، دایره دست است، دایره دست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، دایره دست است، دایره دست است.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. بحران اقتصادی در بدخشان دوردست به تدریج بعضی از خانواده ها را از خانه های خصوصیشان محروم میکند. در این ولایت به گفته مقامات دادگاهی شکایت بانک ها از افراد زیاد شده است که از مؤسسه های مالی قرض گرفته و ها را نمیتوانند حق خدمت بانک ها را بپردازند و یا قرض خود را پس بدهند. شرایط گرفتن قرض های خورد از بانک ها در تاجیکستان تا سالهای اخیر آسان تر شده است، ولی موارد زیادی هم هست که مردم قرض گرفته بنابر شرایط سخت فعالیت و تجارت در نیمه راه تمام سرمایه خود را از دست می دهند. همکار ما در خوراق مرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
به خانواده در بدخشان جهت قرضداری در نزد بانک ها خوف محروم ماندن از منازل استقامتی تهدید میکند. به گفته رئیس دادگاه خوراق چهارشنبه سوقیف، تنها در خوراق نسبت قریب 20 نفر شهروند که از بانک قرض گرفته منزل و استقامتشان را به گرب گذاشتند، در مورد به فایده بانک مصادره گردیدن اموال غیر منقولشان حکم دادگاهی صادر گردیده است. اما به گفته سردار بخش بانک ملی در خوراق نصرالدین نصرالدینوف، تا به اول کسی از منزلش بیرون نشده بانک ها در امکان کوشش میکنند امکانات بیشتری را برای برگرداندن قرض در اختیار قرضداران گذارند. در همین اول ژورنالیست گلیمن علیور از او را نگرانی میکند که بانکو منازل استقامتی گرو رو با نرخ نوچیز از قرضداران میگیرند و بیان داشت.
تصور کنید که انا در همسایگی من یک شخص سه خونه، یک سه حجرگی خونه دارد، بانک او را 5000 دلار نرخ مونده به فروش مونده است. آیا این از روی عدالت است؟
در برخی از موارد همچنین برخی از اعضای خانواده اظهار نارضایت میکنند که انگام برسمیت ضروری اجرت های گرو رضایتشان را نپرسیدند. اما در اداره نوترالی خوراق این ادعا را بی‌پایه خواندند. معاون سردار امانت بانک بختیار سفرف میگوید که بانک‌ها بر عوض قرض فقط اموال غیر منقول را گرو میگیرند و نرخ آن نه برای زیوری بلکه با رضایت شخص قرضگیر و با نظر داشت بی‌قلب‌شوی پول معین میشود.
همون سود که قرار برابر خانه به فروش رود نشته، همین مسئله به بانک ایبدار نیست، باید صد طرف باید میسنجد بعد قرار میبرود.
با گفته سردار صادرات بانک لغبی کوتنبیکوف، بیرون مولوی بیشتر از همه به بانکو و صاحب کاران تاثیر رسانده است و گفت که افزایش قرضداری ناباوری دو طرفه به وجود آورده، الان نه فقط مزاجان از قرض گرفتن بلکه بانکو نیز از قرض دادن عروس دارند. قرضهای بانکی در نیم ماه سال روان قریب دو مرتبه کاهش یافته 39 میلیون سومانی را تشکیل دادند. همچنین در این دوره از مهاجرین منتی 8 میلیون دلار کمتر اول پولی او به بدخشان وارد گردیده است. به گفته سفو علی بخشوف، یک صاحب کار از خوراق و زیاده از 10 سال با بانک مناسبت های پولی انجام می داد و با بانک مشکلاتی نداشته است، اما اخیراً تاثیر بیرون مالیوی و کاهش یافتن قابلیت خریداری مردم وی را مفلس گرداندند و اکنون او در نزد بانک قرضدار است. برخی صاحب کارو میگویند که در شرایط بیکاری یگانه راه نجات رو در فعالیت تجارتی میبینند و به این منظور منزل اویشان را به گرو گذاشتند، اما انتظار نبودند که به خطر محروم ماندن از منزل روبرو میشوند. اما با فکر تحلیلگر امور بانکی مسرور محمد نظربیکوف، برخی از قرضداران واقعا با امید بهترشوی روزگار و تجارت قرض گرفته با تاثیر بیرون مالیوی مفلس شدند و بیان داشت که اما در بیشتر موارد قرضداری در حالتهایی به وجود آمده است که قرضها آن را غیر مقصدنوک برای ادفعی معیشی صرف نموده خود را به بطلاق قرض تیره دادند.
سبب اساسی در باز نگردوندن قرضدار این یکم از نظر ما غیر مقصدنوک استفاده بردن امن قرضو.
به اطلاع رسمی خیران در بدخشان حجم قرضهایی که مهلت برگردانشان گذشته است از 13 میلیون سومانی عبور کرده است. مسئولین بانکو در نشست خبری در رابطه با بیرون زور داشتند قرضگیر فعال در بدخشان قریب باقی نمانده بیشترش مفلس و یا قرضدار شدند. در همین حال به گفته قرضداران از جانب دوستانی نیز فشار بالایشان افزایش یافته اون او رزوی پرتالوکا رو بسر میبرند. میرزا جلال شجمول رادیو زودی خوروخ.
به علت قرضداری از خانه و در خود محروم شدن برخی صاحب کاران در بدخشان. گزارش نوبتی ما درباره باز هم اقتصاد است، ولی با خبر خوشتر. در پنجکند که روستاهای کوهستانیش زمین های کشت به قول کمتر دارند، با کمک یک مؤسسه امدادی آلمان ده ها هکتار زمین تشنلب را آبیاری کردند تا برای مردم کشاورز منطقه منابع اضافی درآمد مهیا شود. همکاری ما شاهین روشن را از پنجکند میشنویم.
برای نخستین بار آبشار نمودن زمین های للمی در نواحی پنجکنت و عینی شروع شده است. آبیاری زمین های بیکار خوابیده توسط بنیاد جوی نهرها صورت گرفته. آن با کمک مالی سازمان بین المللی اگراکسی آلمان طبق یک برنامه ویژه عملی می گردد. فرقت قربانوف منیجر برنامه های سازمان مزبور در صحبت بر رادیو آزادی گفت هدف از آبشارکنی زمین های للمی و بنیاد نهرها رشد ساحه کشاورزی، ایجاد جایهای نو کاری و بدین وسیله کاهش دادن سطح کم در منطقه زرافشان بوده است.
خوب تامین کنی داخل خوجگی خودی همین منطقه های دویم اینکه با جایهای نوی کاری تامین نمودن مردم دهات سفر بر کرده شده. رشد کشاورزی بنیاد باغهای نو زمین های بیکار خوبیده آبیاری کنی آنها و پس کردن سطح کمبیزاتی مردم دهات میباشد.
با تایید همین منبع در حال حاضر بیش از 500 هکتار زمین های للمی آبشار و به مسافه زیاده از 40 کیلومتر جوی و کانال ها در جماعت های سوجینا، اماندره، کاستراش، لایق شیرعلی و خلیفه حسن ناحیه پنجکند تعمیر و بنیاد از نو سازی شدند. مردانقل رسولوف یک تن از دهقانان واحد کشاورزی دشت مله جماعت سوجینا از این عمل نیک سازمان اگراکس آلمان اظهار خوشحالی نموده گفت بنابر آنکه جوی نهرها و پایگاه های آبکشی از زمان شوروی باقی مانده خراب شده بودند، آنها از آب پاییزی تنقیزی میکشتند و بر اثر بیابی باغ و تاکزارها خراب و زمین های پیش از بیابی للمی شده بودند و حالا افزود او با کمک این سازمان دوباره زمین ها آبشار و ده ها نفر ساکنان جای کار پیدا نمودند.
در خواجگی ما سر باغ ها سر زمین ها بود از بی آب بود، درخت ها باغ ها همه خوش رفته بود. ایشان آب آوردن قریب یک کیلومتر جای جوی کرده از دشت ایشان آب آوردن. من بعد 120 هکتار زمین آبشار شد. قریب 100 کس جای کار کته مردم تامین میشد، زندگی مردم البته خوب میشد.
این در حال است که با گفته فرقت قربانوف منیجر برنامه های سازمان اگراکسی آلمان طبق برنامه از جانب سازمان آبشارکنی حدود 3500 هکتار زمین های للمی تأسیس 6 اساسیاسی استفاده برندگان آب پیش بینی شده است و بعد به کار انداختن جوی کانال ها و آبشارکنی زمین ها افزود او حدود 30000 ساکنان منطقه از این زمین ها و جوی کانال ها بهره برداری خواهند کرد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و در پایان این ساعت مجله بوندودی یک ویژه گزارش فرهنگی. در منطقه کوینس نیویورک چندین سال باز اثرخانه ویژه عمل میکند که گویا تصویری از تاریخ بخارای کوهن در قلب امریکاست. این اثرخانه یهودیان بخاراست که با ابتکار آرون آرونوف ساکنی سابق شهر تاشکند تشکیل شده است. آرون آرونوف که فعلا 72 سال دارد میگوید که او میخواست با ساختن چنین یک اثرخانه تاریخ 2700 سال سکونت یهودیان در حدود امارت بخارا را برای نسل های آینده حفظ کند. همکاری ما در نیویورک لطیفی تأثیراتش از تماشای این آثارخانه نادر و بی‌نظیر را در یک گزارش ویژه چنین برشته‌ای تصویر کشیده است.
در دوام چندین سالها در یک ناحیه شهر نیویورک موسوم به کوینز موزه یهودی های بخارا فعالیت میکند. این موزه با تشبوس و کوششهای تنها یک شخص آرون آرونوف سابق باشنده شهر تاشکند تشکیل شده است. آرون آکا که حالا به 72 قدم مانده است 20 سال قبل وطنش ازبکستان را تر گفته به آمریکا کوچیده آمد. در تاشکند وی در مصب‌های گوناگون ایفای وظیفه میکرد و حتی با دیپلمات‌های آینده ازبک زبان انگلیسی درس میداد. وی میگوید که سبب اصلی برآمده رفتن یهودی‌های آسیای مرکزی از آن منطقه ناراضگی از ساخت شوروی و خوف که ملتشون سرانجام منحل شده نابود میگردد.
ما از آسیای میانه مجبور شدیم رفتن به نه از برای که ازبک‌ها خلق ازبک خلق تاجیک که ما خلق ازبک خلق تاجیک که خودی برادرا که یک جا زندگانی میکردیم خودی اکا باری من خودم محلی ازبکی کلان شدگم بخارا چند سال شدگم با زبانی تاجیکی هم صحبت میکردیم مجبور شدیم که از سیستم کمونیستی چیزی سوویتی ما مجبور شدیم رویم که عرف عادتی بخاری ما به اجرا کردن نتانیستیم از برای من. من خودم کم سمال بودم وای بودم اینا مجبور میکردن که من پرتینی مجلس ها روم. مادر از دیگه طرف میگوید که نه ما عرف عادتی بخاری داریم تو باید هم خیل میکنی این خیل میکنی.
آرونکو نقل میکند که یهودی های بخارایی تقریبا 2700 سال پیش به منطقه آسیای مرکزی از خاورمیانه توسط ایران و عراق آمده در این کشور خرم و دارای طبیعت زیبا و زمین های حاصلخیز خانه دوم خود پیدا نمودند. ما قبلا هم با رهبران جامعه یهودی های بخارا در آمریکا نظیر خواهم اعظم اسحاق یشوع پرزیدنت انجمن یهودی های بخارایی آمریکا و کانادا بریس خندف سردبیر روزنامه بخاریان تایمز رافائل نیکتالوف درباره زندگی یهودی ها در سرزمین آسیای مرکزی چندین صحبت ها داشتیم و همه آنها با یک آواز اقرار میکنند که در تفاوت حتی از کشورهای به نام با تمدن اروپا در آسیای مرکزی هیچ وقت تعقیب یهودی ها مشاهده نشده بود. به همین خاطر هم این اقلیت ملی امکان داشت در دوام تقریبا 3000 سال آزاد و آسایشته زندگی کرده هویت خاص خود را گم نکنند. اما آرونکو میگوید که با آمدن به آمریکا یهودی های بخارایی که جمعیتشون در کوینز تقریبا به 50000 نفر برابر است درک نمودند که در اینجا روند منحل شوی ملت حتی زودتر به عمل می آید.
خیلی اینجا آمدیم فکر کردم که اینجا با ما آنکو آزاد فقط امی عرف عادتی بخاری و امدیم اما یک چیز به حساب نگرفتم که اینجا با اسیمیلیت گفتگی چیز تیز را می شو که چیم آسیا میانه چرا که اصول با بازار بو چاخانه بو همسو می رفتیم السلام علیکم با زبانی تاجیکی با زبانی بخاری صحبت می گریم اینجا با مجبور که بچه های ما زبان انگلیسی صحبت می کنن پدر و مادر می گون که بیند با جای من چخل زبانی انگلیسی خوب خوب می دانند خودشان بخبر که زبانی خود ما گم کردیم زبانی تاجیکی زبانی بخاری زبانی ازبکی.
بعد از چنین فکرها آرون آرونوف به خلاصه رسید که باید برای نسل آینده ملتش یک یادگاری درباره طرز زندگی، سنت و زبان، فرهنگ و سنت یهودی های بخارایی بماند و وی از پس تشکیل موزه شد. این ایده وی را پرزیدنت اومی جهانی یهودی های بخارایی لوی لوایف دستگیری کرد و در مدرسه شخصی که از پول این ثروتمند در منطقه کوینز برای بچگان بخارایی تشکیل شده بود چند غرفه برای موزه جدا نمود و از آن روز اعتباراً آرون آرونوف که سلامتیش هم آنقدر خوب نیست تمام کوششش را برای جمع آوری اکسپونات های موزه صرف میکند. وی از هر یک سفرش به بخارا و تاشکند و سمرقند نمونه های آلات های مهنت نظیر اروبه و آماج تشه و کلند اسباب های موسیقی قمغان و افتابه لاله ها و دستشویی میسی زب و زبر سوزنی و گله میارد. در موزه که نچندان بزرگ است وی توانیست حولی بخارایی اثرهای میانه را تکرار کند. در اینجا هم آشتان و تنور، آغل با گوسفند، کتک مرغ، خانه با صندلی و حتی مهمانخانه شبیه زمانه های عصر 19 هست. بهوده نیست که سفیرانی که از آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی روانه می شوند در اکثر وقت برای پیدا کردن شناسایی به این موزه سر می خلانند و با چشم خود می بینند که مردم آن کشورها چطور به سر می برند. آرون آرونوف حتی بوریایی که ما با آن تنها از کتاب های صدرالدین عینی شناسیم آورده است. کلکسی لباس های ملی موزه هر کس رو به حیرت می آورد به ویژه پیراهن های شاهی زنها و تاقی های مردانه و زنانه. خودم که چندین سال باز در تاجیکستان نبودم گویا که از حولی مادر بزرگم دیدن کردم و همه این سیاحت به آسیای مرکزی با موسیقی شش مقام آرایش داده شده است. یکی از خانه های موزه مخصوص به صنعتکاران یهودی های بخارا بخشیده شده است. خوانندگان محترم سامانه رادیوی آزادی می توانند با عکس ها از موزه شناس شوند. Рафаэл Некталов, сардабири рузномаи Бухариан Таймс, ба мо гуфт ки яҳудиҳои бухороӣ кӯшиш мекунанд анъанаҳои ниёгони худро ҳифз кунанд ва раҳбарияти ҷомеаашон барои ин корҳои зиёдеро анҷом додааст.
20 сол пеш Арон Аронов ба шаҳри Нью-Йорк омада, якта оила када буданд ки музей вокунам. Ҳама ханда каданд ки ин мумкин намешавад. Арон Аронов чеки набошад, дар Самарқанд ва Бухоро рафта, Ташканд ба рафта, ягала чизҳои антикӣ оварда ҳамин музей хона ба када буд. Баъд сони баъди чанд сол кай ки Левелеваев якта мактаби нав барои иммигрантаҳои аз Тоҷикистону Ӯзбекистон бачаҳо ба кӯча ба кӯча нагардан гуфта ба дин ба шариати мо ба культури мо наздик шуданд гуфта якта мактаби нав вокаданд Квинс гимназия номаш ҳамунҷо ба 750 бача бепул мехонанд. Ҳамунҷа ба шиштум этажаш ба Левелеваев иҷозат доданд ки Арон Аронов ба ҳамин кас ҳамунҷа якта музей кунанд. Ин худаш ҷудо ғалати шуд ки ҳамин якта мактаб ба якта шаҳри яҳудиҳои бухороӣ шуд. 700 бача мехонад, шиштум этажаш ба ҳамин музей, баъд ҳамунҷа ҳам якта хона писари машҳури хофизи дунё Мерё Аминов, Рошел Аминов класҳои шашмақом метиҳад. 7 сола, 10 сола, 12 сола бачо шашмақом мехонад.
Яҳудиҳои бухороӣ ноҳияи Квинси Нью-Йоркро ба як нав шаҳри Осиёи марказӣ табдил доданд. Дар инҷо чойхонаву тарабхонаҳои суннатӣ, рӯзномаҳо ва радио бо забони тоҷикӣ ва ҳатто театр бо забони тоҷикӣ ташкил шуданд. Рафаэл Некталов ба мо хабар дод ки қарор аст аз соли оянда дар Квинсборо коллеҷе, ки мақоми донишгоҳро дорад, дарсҳои омӯзиши лаҳҷаи бухороии забони тоҷикӣ боз шаванд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ, Квинси Нью-Йорк.
گزارشی ویژه‌ای خبرنگاری ما از آثارخانه یهودیان بخارا در نیویورک بود. شنونده عزیز، و با این گزارش می‌رسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 26 اکتبر سال 2009 میلادی.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های صدای هموطن یک روز با شما و آینه مدارا ادامه می‌دهند. در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید.
دیگر عشقم مرسون دیگر عشقی جدایی مگو دیگر برایم قصه های آشنایی اولی نامه هایم خاطر شادی ما بود پس از آن دل جدایی بر فلان فریادی ما میرسی شبی جدایی لحظه این بودنی ما را دیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را میرسی شبی جدایی لحظه این بودنی ما را دیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را کوچا از پسی تو هر قدم تا تو رو گفتم کوچا رو باور نکردی یسی شدی جدایی لحظه این بودنی ما را دیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را یسی شدی جدایی لحظه این بودنی ما را دیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را لحظه لحظه رو برایم عکسی روی تو ببینم سوزم از غم تو چی دانی نازنینم یادی تو هم سفرم بود
دیگرش من سنگ دیگرش کی جدای مگو دیگر برایم قصه های آشنا